وجودش زنده شده و این نشان از عمق باورش داره، میاد تو این مسیر اون باقی مانده توانش رو هم فدای این انقلاب و دگرگونی بکنه که بهش اعتقاد داره. اما او کسی که به این باور و به این اعتقاد نرسیده، یا حداقل اینه که اعتقادش هنوز انقدر عمیق نشده، تو این مسیر حرکت نمیکنه. این یه سوالی بود که پاسخش هم خیلی هم روشن.
خیلی متشکرم جناب آقای دستنبو. عرض کنم خدمتتون که وقتی صحبت میشه از آحاد مردم، دیگه همه مردم رو در بر میگیره. میتونه یک استاد باشه، میتونه یک وزیر باشه، یک وکیل باشه، یا یک پزشک باشه و الی آخر. اینها چطور میتونن این روحیه رو ازش استفاده بکنن؟
درود بر شما. اتفاقا من میخواستم به همین نکته اشاره بکنم. ما یه اصطلاحی داریم، بحث در تراز انقلاب اسلامی قرار گرفتنه. من اعتقادم بر اینه که به قول فرمایش شما، اینکه جایگاه شغلی و منصبی هر شخصی به چه صورته و کجاست، این خیلی اهمیت نداره. انقلابیگری باید از درون هر کسی شکل بگیره. اینکه چیزی که من دارم تو جامعه امروز خودم دارم میبینم، یه وقتایی انگار یه مرزبندی به وجود اومده بین روحیه انقلابیگری و کسی که حالا توی یک جای دیگه است، یا اصلا انگار انقلابیگری مخصوص یک سری افراد خاصه. نه، من اعتقادم بر اینه که انقلابیگری و انقلابی بودن و از اون ما مهمتر در تراز انقلاب قرار گرفتن و در تراز انقلاب قدم گذاشتن و قدم و در واقع راه رفتن در تراز انقلاب اسلامی، مربوط به این نمیشه که منی که الان مثلا پزشک هستم بگم که خب من الان وظیفم اینه که توی جایگاه طبابت خودم بیام مثلا فلان کار رو انجام بدم. پس وظیفه دفاع از انقلاب، وظیفه دفاع از میهن به عهده کسی دیگه است. اتفاقا من میخوام اشاره بکنم هر کسی تو هر جایگاهی و با هر لباسی باید از وطن خودش، باید از ناموس خودش، باید از تمامیت ارضی خودش به نحو احسن بتونه دفاع بکنه. من تو جایگاه پزشک، یک آقای دیگه تو جایگاه مهندس، یک آقای در جایگاه راننده تاکسی، یک نفر در جایگاه یک فروشنده، ماها در کنار همدیگه میتوانیم به اون آرمان اصلیمون که در واقع شعار اصلی انقلابمون هم هستش، که شکوفایی و به رخ کشیدن عظمت اسلام هستش، بتونیم کنار همدیگه به اون آرمان اصلی برسیم. من همیشه دوست دارم که مرزبندی ها بین انقلابیگری و سایر اقشار این کنار گذاشته بشه، چون واقعا مردم عزیز ما تو این سالها نشون دادن توی شرایط سخت و شرایط سختی هم که چند وقت گذشته داشتیم و الان هم باش داریم دست پنجه نرم میکنیم توی بعضی از قسمت ها، باز مردم کنار هم دیگه قرار گرفتن، باز مردم انسجام خودشون رو دارن. ما ملت انقلابی هستیم. این که یه جاهایی به نظر من اینا کید دشمنه، که یه جاهایی میان یه مرزایی میندازن میگن خب این قشر خاص قشر انقلابیه. من اعتقاد به این قضیه ندارم و احساس میکنم این یعنی بوی خطر و بوی توطئه هستش. امیدوارم یه روزی برسه که همه ما به جایگاهی که هستیم افتخار بکنیم و به اون جایگاهی که داریم توش تلاش میکنیم با نگاه انقلابی نگاه بکنیم. نگاه انقلابی یعنی رشد و تعالی و حفظ در واقع ارزش‌هایی رو که ما در حال حاضر اونا رو داریم.
ممنونم از شما دوستان عزیز. ما یه فرصت میگیریم بعد میام خدمتتون.
خونیم جاویدان تا زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، مرد مرد راه ما ما شهیدان، خانه سار تن خود گشودن، خونشان فرش راه تو بادا، عاشق تاجران تو بودن، آمدی با پیام از رهایی و از همسرودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
عزیزان شنونده، متشکرم که همچنان شنونده یه برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. همطور که تو بخشای قبلی هم اشاره کردم، راجع به انقلاب اسلامی و روحیه ایثار و شهادت تو این برنامه داریم صحبت میکنیم. جناب آقای عبدالناصر جلالیان استاد حوزه و دانشگاه، جناب آقای حمیدرضا دانایی مدرس حوزه، جناب آقای فربود دستنبو استاد دانشگاه در استودیو حضور دارن. آقای جلالیان، این روحیه الان در حال حاضر توی کشورمون چقدر نزدیک به شعاره و چقدر نزدیک به عمل
نسبت به اونهایی که وظیفه خودشون رو در قبال خودشون در قبال انقلاب مکلف میدونن، نسبت به اونها که همچنان
اونچه که دیده میشه الان؟
من میخوام برگردیم به یک آیه قرآن در سوره مبارکه بقره، آیه 247. خدای داستانی رو نقل میکنه که امروز تمام مشکلات جامعه ما به خاطر این آیه و امثال این آیه است. یک داستانی اتفاق افتاد تو طول تاریخ که یه سری ثروتمند از پیامبرشون خواستن که یک رهبر برای ما قرار بده، یک فرمانده نظامی قرار بده که ما بریم با جالوت بجنگیم. بعد اون پیامبر گفت من یک فرماندهی رو برای شما قرار میدم، تالوت رو قرار داد. تالوت یه آدم فقیر بود، به لحاظ مالی وسعت مالی نداشت. اعتراض کردن که آقا این رو چرا فرمانده قرار دادی؟ داستان تالوت به جایی رسید که سپاهی که با تالوت اومد رسید به یک نهر آب، کل گردان، کل این لشکر تشنن، اما ندا رسید تالوت، اونهایی که از این آب نمیخورن یار تو هن. نه اونهایی که از این آب بخورن. سه دسته شدن افراد تشنه، سه دسته شدن. دسته گفتن هرچی تالوت میگه، آب نخوردن. اینا 313 نفر شدن. 313 نفر کنار ولی خدا موندن، آب نخوردن عین ولی خدا، و اینها کسانی بودن که تو آخر ایستادن، یعنی به تمام معنا تو آخر پای اون آرمانی که طالوت به خاطرش حرکت کرد و نبرد با طاغوت بود ایستادن. اما دسته دوم و سوم، اونهایی که سیراب شدن از این نهر و اونهایی که بخش کم مقدار کمی آب خوردن، یه مقدار رفعتش کردن، این دو گروه نیومدن. گروه اول به طور کل نیومد و گروه دوم با ترس و لرز گفتن آقا ما حریف نمیشیم، وسط راه ریزش کردن و کلا از جاده خاکی جاده کنار رفتن و به جاده خاکی زدن، منحرف شدن از مسیر اون حرکت آرمانی طالوت و سپاهیانش. تو مسیر انقلاب ما همین شد. از اول انقلاب نگاهشون تکلیف محور و انقلاب محوری بود با همون روحیه. امروز هم میبینیم تو هر عرصه‌ای باشن، تو هر پست و جایگاه و مقامی که هستن، با همون روحیه دارن خدمت میکنن. مصداق باردش این سرداران عزیزی که بعد از جنگ اومدن ایستادن تو دفاع از حرم و همین الان توی نظام جمهوری حاج حسین یکتا و امثال هم که دارن توی کرمانشاه خونه میسازن برای مردم دیگه، دارن پای این روحیه‌شون خرج میکنن، از زندگی خودشون، از توان خودشون خرج میکنن برای هم نوعان خودشون که این انقلاب بمونه، این ثمره اون حماسه ها بمونه. و گروهی دیگه نه، اونهایی که نگاهشون به انقلاب نگاه مادی بود، اونهایی که انقلاب رو پولی کردن برای دنیای خودشون، که فرمانده حاج حسین خرازی اعلی الله مقامه الشریف، فرمانده غیور لشکر 14 امام حسین، که تا لحظه‌ای که دستش قد نشد مادرش نمیدونست فرمانده است. یعنی فرمانده‌ای که مادرش نمیدونست فرمانده است. وقتی امام جمعه رفسنجان، امام جمعه اصفهان پشت تریبون نماز جمعه اعلام کرد که برای فرمانده اشکال 14 دعا کنید که دستش از بدن جدا شده، تازه مادرش فهمید که حاج حسین فرمانده است. این حاج حسین خرازی جمله‌ای گفت، ایشون میفرمود که به جمع لشکریانش که ما دنیامون رو فدای اعتقادمون میکنیم، نشه یه روزی بیاد که یه عده اعتقادشون رو پلی کنن برای رسیدن به دنیاشون. و امروز ما میبینیم تو جای جای نظام جمهوری اسلامی ایران، تو هر پست و جایگاهی، تو مسئولیت ها از بالا گرفته تا پایین، هر کسی به اون جایگاهش به دید دنیایی نگاه کرد. هر کی از انقلاب دم زد ولی با نگاه دنیایی دم زد، او از مسیر انقلاب و آرمان های انقلاب جدا شده و تو یک محیط اشرافیگری داره زندگی میکنه و اصلا دغدغه نیازمندان رو نداره. دقیقاً برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن اگر کسی درد نکشیده باشه، درد دیگران رو نمیتونه درک بکنه. ما شاهد این هستیم تو جامعه اسلامی ما، یه عده‌ای درد نکشیده تو اوج راحتی میخوان درد مردم رو درمان بکنن و این قطعاً امکان نداره.
ممنونم. آیه دانایی شما توضیح دارید، بفرمایید.
من فقط به یه نکته اشاره میکنم که پاسخ حضرت عالی داده بشه. اگر که ما بخوایم ببینیم که بعد از گذشت 40 سال از انقلاب بخوایم نمره بدیم به این کارهایی که انجام شده، باید اول خروجی ها رو ببینیم. ما بعد از خودمون سوال بکنیم که 40 سال از انقلاب گذشته در حوزه های متفاوت ما چقدر به موفقیت دست پیدا کردیم. انقلابی گری، این که مقام معظم رهبری اشاره میفرمایند که راه برون رفت از مشکلات انقلابی گری است، یعنی برگشت به روحیه انقلابی گری و برگشت به روحیه و شعارهای انقلاب راه برون رفت از مشکلات، یعنی او کسی که در مسیر انقلاب و دغدغه انقلاب رو داره، کارش رو تکلیف محور، همینجوری که آنها اشاره فرمودن، تکلیف محور انجام میده و تا کار رو به مقصد نرسونه رها نمیکنه، اصلا نفع خودش رو نمیبینه. او فقط دنبال اثبات حقه و اگر جایی هم حق و منفعت او در تعارض قرار بگیره، حتما او حق رو طرفداری میکنه و در مسیر حق حرکت میکنه. خب اگر که ما ببینیم که تو بحث اخلاقی، تو بحث اجتماعی و انواع و اقسام مباحث که در اجتماع مطرح هستش، ما اگر بخوایم ببینیم که انقلابمون چقدر موفق بوده، باید ببینیم که اون افرادی که دم از انقلاب میزدن تو اون عرصه‌ای که بهشون سپرده شده، آیا تونستن تو کار خودشون موفق باشن. ما الان این 40 سال از انقلاب گذشته به مشکلاتی، به یه بن‌بست هایی رسیدیم، حالا نه بن‌بست، به سختی هایی رسیدیم که افرادی که از ابتدا همراه امام بودن هم سکان دستشونه و دارن حرکت میدن. آیا چه اتفاقی افتاده که ما به این بن‌بست ها رسیدیم و این گره ها باز نمیشه؟ خیلی از مواقع دلیلش همینه که ما روحیه انقلابی گری رو از دست دادیم. ببینید او کارمندی که توی اداره داره کار میکنه، اگر روحیه انقلابی گری داشته باشه، حتما ارباب رجوع بهش مراجعه میکنه، دغدغه داره، ولو اینکه از ساعت کارش هم گذشته، میگه من الان موقعیتش رو دارم، امکاناتم تحت اختیار من،
منه، من چرا این بنده خدا رو بفرستم بره نیم ساعت بره تا منزلش برسونه دوباره برسه و فردا هم نیم ساعت طول بکشه که برگرده، بعدش هم آیا فردا بتونه بیاد یا نه چند روز دیگه بیاد؟ خب من همین الان از این امکاناتی که تحت اختیارمه، ولو اینکه ساعت کاری من گذشته، من برای رضای خدا کار این بنده خدا رو انجام میدم. این به فرق با اون فردی که این روحیه انقلابی گری درش زنده نشده یا اینکه درش مرده و بیشتر دنبال اینه که فقط تو اون چارچوبی که براش تعریف شده کار بکنه، و تو اون چارچوب هم خیلی از مواقع میبینی که اگر روحیه انقلابی گری نباشه کمکاری میشه. نتیجه هم اینه که این کارهایی که ما تحویل میگیریم و مسئولیتهایی که تحویل میگیریم نوعا به سرانجام نمیرسه، یا اگرم که میرسه بعد از یک مدت خودمون متوجه میشیم که خیلی از نواقص درش وجود داشته که بعضی ها باید بیان از ابتدا این رو احیاش بکنن. من تصور میکنم که اگر مصداق خاصی ما اینجا معرفی نکنیم برای اینکه به بینندگان بگیم که کجاها در انقلابمون حالا هنوز راه داریم تا برسیم، من برای شنوندگانمون بگیم که حالا تا کجاها راه هست که به اون انقلاب اصلیمون برسیم، بهتر باشه. اینو قضاوتش رو بگذاریم به عهده خود شنوندگان عزیز که مصادیقش هم تو جامعه ما کم نیستش، انشالله که مسئولین ما اونهایی که امور به دستشون سپرده شده و امکانات گره‌گشایی هم در دستشونه توجه بکنن به فرامین مقام معظم رهبری که از آقا فرمودن که این روحیه انقلابی گری راه برون رفت از مشکلات و سختی هست.
حالا نمیشه یه سری از این مسئولین و مدیرانی رو انتخاب بکنیم که این روحیه درشون نهادینه شده باشه؟
حالا انشالله اونهایی که کار به دستشونه همین ها رو انتخاب بکنن. ما هم بالاخره
آقای جلال جان چرا میخندی؟
این برمیگرده به یک سری فتنه ها و تاریکی ها. ما شهید ابراهیم هادی جمله‌ای داره، ایشون فهمید که ما هر چقدر خدا فاصله گرفتیم مشکلات بیشتر میشه. هر چقدر زندگی شما اگر نگاه کنید به عصر اول انقلاب از سال 57 به این طرف نگاه بکنید، ببینید رنگ و بوی خدا تو زندگی ها اصلا جلوه دیگه ای داره. اون موقع تو صف نفت می ایستادند، یه بیستی نفت میگرفت خونه نمیبرد، مستقیم میفرستاد کردستان تو سرمای کردستان که بچه‌ها خودشون رو گرم کنن. که ما اخیرا تو تفحص صدر باقی‌زاده از دوستان میگفت که توی تفحص شهدای اون منطقه یک گالون نفتش رو هنوز اون دبه نفت رو سالم با نفت داخل زیر برفا پیدا کردن کنار شهدا، پیکرهای متحرر شهدا. اون موقع خیلی جلوه داشت. ما به میزانی که از این عرصه جدا شدیم، از قرآن محوری، از تکلیف محوری، از دین محوری جدا شدیم، یا رنگ و بوی دین تو زندگی‌های ما کم رنگ شد، به همون میزان مشکلات ما بیشتر شد. اون بچه 13 ساله که زمان جنگ تو دفاع مقدس نامه می‌نویسه برای رزمنده ها، میگه کل سرمایه زندگیمون رو فروختیم، نون و پنیر خریدیم برای شما فرستادیم، بجنگید و نگذارید دست اینها به کشور و خاک ما برسه. اون روحیه اگر امروز تو زندگی های ما پیدا بشه، اون موقع بچه 13 ساله اونجوری نامه می‌نویسه، اونجوری حرف میزنه خطاب رزمنده ها. اما امروز تو مملکت ما میبینیم توی یه خانواده‌ای که متملوره و ادعای فرهنگ و باورهایی داره برای خودش توی ایران اسلامی، حرفهایی میزنه که اصلا جلوه ای از دین توش نیست.
ممنونم آیه دستم رو دو سه دقیقه بیشتر فرصت ندیم صحبت شما رو میشنم.
خواهش میکنم. من اعتقادم برای اینه که ما هر جایی که از سیره اهل بیت فاصله گرفتیم کار خراب کردیم. ما هر جایی که از اهل بیت دم زدیم ولی در عمل کار دیگه ای رو انجام دادیم، به دلیل کمبودهای خودمون، نه اینکه بخوایم ریا بکنیم، واقعا یه جایی نتونستیم به اندازه اهل بیت قدم برداریم. اعتقادم بر اینه که اگر فاصله خودمون رو با اهل بیت کم کنیم، با سیرشون کم کنیم و یواش یواش در خودمون نهادینش بکنیم، نگاه اهل بیت رو مأنوس‌تر بشیم با اهل بیت، من فکر میکنم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. یعنی یه کسی که بچه انقلابه، اصطلاح خودمون بچه انقلابیه، بچه حزب اللهیه، یعنی این که بوی امام حسین میده، یعنی هر جایی که میره نگاه میکنه ببینه ارتباطی با سید الشهدا داره اونجایی که داره میره یا نه. این نگاه، نگاه مختص به کشور ما نباید باشه ها، این یک نگاه جهانیه. این انشالله اون نگاهیه که حضرت صاحب انشالله تشریف بیارن، به اون نگاه هممون خواهیم رسید که اینجوری نگاه بکنیم به زندگی خودمون. امیدوارم که بو و عطر اهل بیت همینجوری تو زندگیمون ساری و جاری باشه، که از خیلی از مشکلات محفوظ بشیم و انشالله دور بشیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای فربود دستنبور استاد دانشگاه، خوشحال شدیم.
متشکرم.
انشالله که موفق باشید. جناب آقای حمیدرضا دانایی مدرس حوزه، ممنونم از شما.
تشکر می‌کنم.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. و جناب آقای عبدالناصر جلالیان استاد حوزه و دانشگاه، از شما متشکرم. براتون آرزوی موفقیت دارم. برای شما شنوندگان عزیز هم همینطور، انشالله که اوقات خوشی در پیش رو داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مخاطبین و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام در بعد از ظهر روز دوشنبه 15مین روز از بهمن ماه 1397 هجری خورشیدی بار دیگه فرصتی فراهم شده که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم از این لحظه تا ساعت 22:10 شب. در روزهای خوش ایام الله دهه مبارک فجر هستیم و 15مین روز از بهمن ماه 1397 هجری خورشیدی رو در حال سپری کردنش هستیم. ساعت‌ها و دقایقی که آغشته به عطر حضور گرم شما مردم شریف ایران زمین در بهمن 57 و یادآور قیام شما بر کاخ خصم رژیم ستمشاهی پهلوی و سرنگونی اون به رهبری پیر فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. یاد و خاطره اون عزیز سفر کرده رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به ارواح پاک تمامی شهدای این مرز و بوم، به ویژه شهدای بهمن 57. اما خوشحالیم از اینکه شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی به مانند همیشه به ما لطف دارید و محبت کردید و انتخابتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست و خوشحالترم خواهیم شد که شما عزیزان شنونده با ما در ارتباط و تعامل سازنده باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای کشور پهناورمون که باشید، میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو خواهند شنید و ضبط میکنن و به اطلاع همکاران برنامه ساز ما هم میرسونن و اونها هم قطعاً در برنامه مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار خواهند گرفت. با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس حاصل بفرمایید.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه آکوستیک خدمت شما توضیحاتی عرض می‌کنم. واژه آکوستیک که تلفظ دقیق اون یا کاربرد صحیح اون در زبان انگلیسی آکوستیکس هست، معادل فارسی صوت شناسی براش در نظر گرفته شده. یکی دو تا نکته درباره این واژه خدمت شما فرهیختگان عرض می کنم. نکته اول این که حرف اس که در پایان واژه آکوستیک استفاده شده و آکوستیکس رو ساخته، نباید تصور کرد که این اس جمع هست در زبان انگلیسی. در واقع این اس که در پایان این کلمه اومده به نوعی نشان دهنده علم و دانش هست و به همین علت هم پسوند شناسی یا واژه شناسی همراه با آکوستیک به کار رفته و ما واژه صوت شناسی رو برای آکوستیکس استفاده کردیم. در واقع اون اسی که در پایان آکوستیک اومده به معنای علم و دانش هست که در فارسی اون رو شناسی معنی کردیم. خب پس صوت شناسی یا آکوستیک شاخه ای از علم فیزیکه که در این علم به تولید و انتشار صدا و اثرات صوت پرداخته میشه. واژه صدا و صوت هم تفاوت‌هایی از نظر علم فیزیک و زبان علم داره. در زبان عمومی ما به هر نوع صدا یا صوتی ممکنه صدا بگیم، اما از نظر علم فیزیک واژه‌های صدا و صوت تفاوت‌هایی دارند که انشالله در یکی از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها به اون خواهیم پرداخت. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
بله، گذر تازه‌ای داشتیم به دنیای شیرین و فاخر ادبیات فارسی کشور عزیزمون ایران و با معنی دقیق واژه‌ها و کاربرد اونها بیشتر آشنا شدیم. امیدواریم که در بکارگیری اونها در جملات اهتمام بیشتری همه ما داشته باشیم. همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب، در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمانهای قرآنی و فرهنگی برگزار می کند. همراه با رادیو قرآن همگام با کاروان قرآنی انقلاب. برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خونین جاویدان تا
تا ابد زنده باد قرآن.
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلو.